ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجهم شریف. در خدمت شما هستیم این هفته با برنامه عصر انتظار، و طبق روال هر هفته این برنامه کارشناس محترم و عزیزمون استاد جعفری بزرگوار همینجا حضور دارن. باشون سلام علیک میکنیم و میریم سراغ برنامه‌مون. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. السلام علی المهدی الذی وعد الله 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 به الامم. خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و بینندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوار هستم که خداوند این وعده الهی رو که درباره حضرت مهدی علیه السلام فرموده است و همه مکاتب و همه ادیان به او قائل هستند، ان شاء الله هر چه زودتر محقق کنه و دوستی، محبت و عدالت رو در سراسر عالم حاکم کنه.
ان شاء الله، ان شاء الله که این دعای زیبای شما و این وعده زیبای الهی هر چه سریعتر محقق بشه و جهان و در واقع دنیای ما از این ظلم ها، از این تاریکی ها و از این مشکلاتی که مردم با ادیان مختلف دارن تحمل میکنن برطرف بشه. استاد، یه سوالی که بنده حالا تو مسیر استودیویی که داشتم اینجا میرسیدم خدمتون خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود این ایام، حالا با توجه به این مسائلی که پیرامون ما داره میگذره، شاید بین مردم هم زیاد در واقع مطرح بشه و یک شبهه اساسی است که قطعا با پاسخ زیبای شما این مسئله برای ما برطرف خواهد شد. ما داریم تو دنیای زندگی میکنیم که همجور که شما هم اشاره کردید الان، مشکلات مختلف از جنس های مختلف به مردم داره در واقع وارد میشه. مشکلات اقتصادی هست، مشکلات اجتماعی، فرهنگی، عرض کنم خدمت شما که ناعدالتی های مختلف داره در واقع نصیب مردم میشه. شاید خیلی ها با خودشون فکر کنن ما تو این وضعیت باید تلاش اولمون مثلا تأمین معیشتمون باشه، تأمین مشکلات اقتصادی باشه، تأمین غذا باشه. خیلی جاها هستن در دنیا که مردم از گرسنگی دارن میمیرن، کشورهای آفریقایی هستن حتی یه تکه نان ندارن مثلا بخورن تا زنده باشن. تو این وضعیت ممنون میشم که برای ما باز کنید و در واقع مشخص بکنید که ضرورت عصر انتظار که اسم برنامه ما هم هستش، عصر انتظار، ضرورتش چی هست؟ چرا تو این عصر مهمترین چیز برای بشریت میتونه انتظار منجی باشه؟
بله، ببینید سوال خیلی خوب است و فکر میکنم پاسخ اون در تأمل در خود سوال هست. بله. مختصر اول اجمالا میگم و بعد به صورت تفصیلی وارد بحث میشیم به عنوان ضرورت طرح مباحث مهدویت، گرچه شاید با این جلسه کفاف نده، ولی خب یک گفتگوی رو شروع میکنیم تا ببینیم که به کدام سمت و پیش میریم. بله، ببینید به صورت اجمالی این هستش که مشکلات وقتی پدید میاد که یا هدف گم شده، هدف معلوم نیست، یا به اصطلاح برنامه ریزی در کار نیست، یا دقت و نظم در کار نیست، یا منفعت طلبانی آمدن امور رو در دست گرفتن و اینها دارن جهان رو پیش میبرند و مستضعفانی این وسط دارن له میشن، که البته همین هم در واقع برمیگرده به این که عدم آگاهی ها ناآگاهی ها، عدم شناخت لازم، عدم جرأت برخورد با موانع، موضوعات مختلفی که پدید میاد و مشکلاتی که پدید میاد رو باید ریشه یابی کرد. چرا این اتفاقات میفته؟ ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این کمکاری ها، این فضایی که در واقع افرادی که خود جنایت میکنن و بعد جنایت رو در واقع حالت طلبکارانه با جهان برخورد میکنن، افرادی که بالاترین آسیب ها رو به جهان زدن، الان حدود 400 سال از رنسانس گذشته، گرچه دستاوردهای علمی به بشر عرضه شده ولی منفعتش رو بشر نبرده، منفعتش رو اربابان قدرت بردن.
اندکی
بله اندکی بردن و این به اصطلاح موضوعی است که شما آثارش رو در طبیعت میبینید، آثارش رو در بحرانهای مختلف که خود اونها میگن. و این رو من داریم صحبت میکنیم چون بحث شما بحث عصر انتظار هست و مخاطب شما یک مخاطب بین المللی هست. سخن ما یک سخن جهانی است، نه محدود به یک منطقه و جایی باشه. بحران هایی که امروزه بشر درگیر او هست، بحران های محیط زیست، بحران هایی که در واقع در مرسس لایه اوزان و نمیدونم حیوانات و آبزیان و نمیدونم این بلاهایی که سر طبیعت بشر آورده، این بلاهایی که بشر سر خودش آورده، شما میدید بحران خانواده با فروپاشی هایی که وجود داره، جنایت هایی که وجود داره و متاسفانه کار از به اصطلاح اذیت و آزار انسان های هم نوع و نمیدونم کودک و اینها گذشته. شما ببینید حیوان آزاری چه فضایی رو تو جهان داره، البته به صورت مدرن حیوان ها رو عقیم میکنن، نمیدونم خانگیشون میکنن، از فضای طبیعی خودشون خارج میکنن، چه بلاهایی سر حیوانات میادن. و شما ببینید انقدر وضعیت این موضوع انقدر دردناکه که خود اینها میان موضوعات مختلفی رو بررسی میکنن، برای اینکه آقا ما باید جلوی نمیدونم فرض کنین که کودکان کوچکی که به برای مسائل جنسی به کار برده میشن، نمیدونم آمار بالاترین، عذر میخوام از ساحت مقدس بینندگان عزیز، آمار بالاترین آزار جنسی حیوانات به کشورهایی است که در جهان به عنوان متمدنترین کشورها نام برده میشن، سوئیس و هلند و نمیدونم یه همچین جاهایی. خب این نشون میده که سوئد و سوئیس و اینا نشون میده که کار خود بشر فهمیده است، اگر بفهمد، برای اینکه چه بلایی سر خودش آورده. البته منفعت طلبان عالم فضای تبلیغاتی و رسانه‌ای رو دارن که نمیگذارن بشر بفهمه، دائما برای منافع خودشون دائما بر این تبلیغات اضافه میکنن. لذا وقتی نگاه میکنیم ببینیم که ما تمام این مسائلی که وجود داره، تمام این گرفتاریایی که وجود داره، همه سر این است که بشر اون نسخه سازنده خودش رو فراموش کرده. شما مثال ساده ارز کنم، دیدید گاهی وقتا یک نرم افزار یک برنامه رو برمیگردن به تنظیمات اولیه خودش،
ریستش میکنن
به قول فرمان شما، یعنی این رو دوباره برمیگردن به تنظیمات اولیه خودش، به خاطر اینکه وسط به آسیب ها خورده، به آفات خورده، به ویروس ها خورده، این باید دوباره برگرده به اون دستورالعمل اولیه کارخونه
که مثلا پاک و بدون مشکل هست،
مثلا به اون اولی برگرده که از این ویروس ها. ببینید بشر اون نسخه اصلی خودش، نسخه فطرت خودش، نسخه وجدان خودش رو کنار گذاشته. بشر خودش رو از یک دستگاه جاروبرقی، از یک دستگاه فرض کنید که نمیدونم آب میوه‌گیری، از او هم خودش رو پایین تر آورد. یک جاروبرقی، یک آب میوه‌گیری، یک بالاخره راهنمایی داره. اگر هرچی این مثلا فرض کن لباسشویی مقدار پیچیده تر باشه، راهنمای مهمتری داره، این تو این درجه آب جوش میاد، این تو این درجه این لباسای این گونه رو باید اینجوری بشوره فلان. یعنی تمام مصنوعاتی که بشر خودش ساخته، سازنده و کارخانه سازنده، برای اینکه افراد بتوانند از این محصول خوب استفاده کنند و قابلیت های محصول رو به کار بگیرند و محصول از بین نره، برای او یک دستورالعمل دادن، یه دفترچه راهنما دادن، کاتالوگ و بروشور دادن. اما بشر مغرور میگوید من نیازی به این کاتالوگ و بروشور ندارم. اولا کی گفته منو ساخته اند؟ من خودم خدا هستم، که خب این چیزیه که یک ذره تأمل در اون به اصطلاح کافی است برای اینکه باطل بودنش روشن باشه. روشنه این موضوع که بشر نمیتواند این پیچیدگی های عالم که الان من به اصطلاح هرچی ما تلسکوپ های قوی تری میسازیم به عظمت بالاتری از کهکشان ها پیش میبریم، هی هرچی این تلسکوپ ها قوی تر میشه ما بختمون در جهان هستی بیشتر میشه که چه خبره تو عالم. خب این بشری که با هزاران وقت اینا میتونه همینطور تصادف و در اثر نمیدونم یک نم ذره اونام چی اینا بافتنی هاییست که همون بافنده هم در واقع خندش میگیره که این بافتنی هایی با هیچ قاعده علمی نمیساز. بنابراین آنچه که هست این است که این بشری که در این گستره هستی و در این عالم وجود داره و با این مسائل مختلف مواجه هست متوجه میشه که من سازنده ای دارم. مرحله بعد آیا من خودم میتوانم برای خودم نسخه دستورالعمل بنویسم؟ یعنی من میتونم به خودم بگم خیلی خوب این گونه باید رفتار کنم، این کار رو باید انجام بدم و چقدر این آنچه که من میتوانم برای خودم دستورالعمل بپیچم چقدر این میتواند فراگیر و همه نیازها و استعدادهای من باشه؟ اصلا من چقدر استعدادهای خودم رو شناختم؟
خودمون رو میشناسیم.
چقدر خودم رو شناختم؟ ببین بشر در کهکشان ها اونطوری مبهوته، در انفس اون آفاق این انفس خودش، در جان خودش هم با هزاران بخت مواجه هست و این انسان تازه فیزیک عالمه، فیزیک هستیه، فیزیک بدن انسانه و متافیزیک عالم که ما واقعا مباحثی که تو بحث روح و روان این همه مباحث روانشناسی اول باز همه اینها با هزاران ابهام مواجهن و متاسفانه بر اساس فرضیه ها دارن کارا پیش میرن نه بر اساس شناخت. فرضیه فلان دانشمند در روانشناسی اینه و خیلیشم اثبات نشده، بعدش هم حالا خطا آزمه و بشر گاهی وقتا مغرورانه میگه بله ما تجربه میکنیم، بسیار خوب، بنده انسان 1401 هستم، من باید تا کی منتظر باشم که 500 سال دیگه 1000 سال دیگه بشر بخواد تجربه هایی به دست بیاورد و به من انتقال بده؟ به درد من نمیخوره که، من که دوباره بر نمیگردم، من که عمر آنگونه ندارم که بخوام، تازه اگه عمر آنگونه هم داشته باشم الانم چه کار کنم؟ بنابراین این منطق منطق غلطی است و تجربه بشر هم الان هست دیگه. این تجربه که بشر پیش رفته و پیش تاخته چه بوده چه بسر برای بشر آورده؟ لذا منطق این رو میطلبه که انسان خودش رو از یک وسیله، از یک نرم افزار، از یک نمیدونم ماشین لباسشویی کمتر نبینه، خودش رو یک انسانی ببینه که او هم نیاز به اون دفترچه راهنما داره، نیاز به بروشور و کاتالوگ داره، نیاز به این دارد که سازنده به او بگوید. این رو ما میگیم استرار به معنای نیاز فراوان. این نیازه وقتی ما به این دفترچه توجه نکردیم، وقتی به این نسخه عمل نکردیم، طبیعتا دستگاه به هم میرزه دیگه. وقتی به جای دکمه الف فرض کن دکمه جیم رو زدیم، اینو بالا پایین زدیم، نمیدونم افقی رو عمودی زدیم، خب معلومه چه بسر این بشر میاد، همه چی رو به هم میرزه دیگه. خب این بلایی که ما سر بشر آوردیم به خاطر عدم توجه به اون نسخه. من یه مثال دیگه عرض کنم بعد به اصطلاح بحث رو پیش برم. نگاه کنید، اگر جاده‌ای باشد و اگر حرکتی باشد و افرادی که در این مسیر دارن حرکت میکنن و راه میروند و رانندگی میکنن، بایستی علائم راهنمایی رانندگی برای گذاشته بشه، چون و الا حتما در واقع چیه؟ هلاکت و دره و سقوطه.
یا علائم گذاشته بشه یا قبلا طوری آموزش داده باشن که افرادی که دارن تو اون مسیر میرن اینا تو ذهنشون باشه. به هر حال قاعده ای که شما میفرمایید حتما باید وجود داشته باشه.
بله به هر حال برای این مسیر و جاده بایدها و نبایدهایی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی باید بگویند یک جا بگویند اینجا باید بپیچی، یک جا باید بگویند اینجا سرعت باید کم کنی، یه جا باید سرعت. برای انسان که در حال حرکته و میفهمه در حال حرکت، میفهمه کودک بوده، نوجوان شده، جوان شده، بزرگ شده، داره یه مسیر رو طی میکنه. اینکه کاده هون داره رب که کتن فمولاق. برای این انسانی که تو مسیر تو جاده است بدون تابلو راهنمایی رانندگی یعنی هلاکت، یعنی نابودی. و این بلایی که در جهان پدید آمده سر این عدم توجه به تابلو راهنمایی و عدم احساس نیاز به تابلو راهنمایی رانندگی. نگاه کنید، ما وقتی میگیم اضطرار معناش اینه، یعنی این که من با همه وجود حس کنم که نیاز به این آب دارم و اگر این آب رو ننوشم از بین میرم. احساس نیاز و فهم نیاز به هوا، این میشه اضطرار. اضطرار به این معناست. من یه مثال ساده تر عرض کنم. ببینید، ما در هستی که قدم گذاشتیم، پدران ما، مادران ما، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، ما وقتی هم تو این هستی قدم گذاشتیم، خب با یه قواعدی بود تو هستی، اونها هم بودن، آشنا بودیم، بالاخره جاذبه زمینی وجود داره، چه بدانیم جاذبه وجود داره چه نداره، چه این رو به اصطلاح دانشمندا گفته باشن چه نگفته باشن، اصل اینه که بالاخره یه قوانینی در هستی برقراره و ما میفهمیم که من وقتی نشستم رو زمین مینشینم، به آسمان نمیرم مثل فضا نوردا، درست شد؟ یعنی زمین یک جاذبه ای دارد، چه ای رو رها کنی جاذبه. قوانینی که در این زمان زمین وجود داشته رو پدران و مادران ما باش معنوس بودن، ما هم باش معنوس. حتی اگر توی جزیره ناشناخته هم قرار بگیره انسان، باز اون حسه رو داره که بالاخره میفهمه زمین همین زمینه، آسمون همون آسمونه، بالاخره هوا وقتی ابری میشه،
حتی
اگه نتونه تشریح کنه، بله، هم حس میکنه وجود داره، هم با این معنوسه. یعنی این جزیره فرقی نمی کند، زمین او، آسمان او، مثل زمین و آسمان فرض کن ایرانه، مثل زمین و آسمان مثلا یه مقدار تفاوته، یه جا ممکن آفتابش کمتر باشه، ممکن آفتابش بیشتر باشه، یه جا ممکنه زمستونش مثلا طولانی تر باشه، روزش کمتر باشه، روزش بیشتر باشه، اما قواعدش بالاخره یه زمینی است، آسمانی، یه جاذبه زمین، این رو این زمین. لذا من رو این مثال نمیزنم، خیلی نمیگم اگر انسان در یک جزیره ناشناخته گیر بکنه واقعا مستر آب کجاست و الا از زندگی از تشنگی میمیره، غذا کجا، اینا درسته ها، ولی من مثال عمیق‌تر میزنم. فرض کنید یه فضاپیمایی و فضانوردانی به قصد رفتن بر روی یکی از سیاره‌های منظومه شمسی از زمین خارج شدن. این اتاق فرمان اینها رو به اصطلاح داره هدایت میکنه، اینها خارج شدند و ناخودآگاه ارتباطشون با اتاق فرمان قطع میشه و حالا سوخت بیشتر هرچی روی یک سیاره فرود اومدن، یه جای فرود اومدن
که نمیدونن،
که اصلا نمیدونن، و انقدر هم فرض کنیم قدرت علمی ما بالا رفته که این فضاپیما حتی میتواند از کهکشان راه شیری هم خارج بشه، نه فقط تلسکوپ و عکس بگیرن، ما بیرون از این تو این دریا میلیاردها کهکشانی که الان میگن وجود داره، میلیاردها کهکشان،
بله،
ما بر به اصطلاح این فضانوردا رفتن روی یک سیاره معلوم نیست از کدام منظومه، از کدام کهکشان و در کجا قرار دارن و ارتباط اینها هم با اون اتاق فرمانشون
قطع شد.
قطع شد. اینجا مفهوم اضطرار معلوم، یعنی اینها تمام وجودشون بر این هستش که این ارتباط برقرار شه. ما کجا قرار داریم؟ اصلا قوانین اینجا چیه؟ آیا اگر ما در این فضاپیما رو باز کنیم، اون سیاره چنان جاذبه‌ای داره که ما رو میخکوبه بر زمین میکنه و این وسائلی که برای ما تعبیه کردن برای کهکشان راه شیری و منظومه شمسی بوده، اصلا پاسخگوی اون کهکشان نیست، پاسخگوی اون منظومه ها نیست؟ آیا اینقدر اینجا فضای او در واقع داغ و ذوب کننده است که اگر درب این کهکشان باشه، مثلا درب این فضاپیما باشه، ممکن همه ما از بین بریم، بسوزیم؟ چه قواعدی بر او حاکمه؟ چه اتفاقی بر ما خواهد افتاد؟ ما تا کی قرار اینجا بمونیم؟ چطور میتونیم دوباره تو مدار قرار بگیریم؟ چطور میتونیم اصلا میتونیم برگردیم؟ چه جوری باید اطلاع بدیم؟ کجا هستیم؟ ببین این از کجا آمده ام؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم؟ ببین این استراره تمثیلش رو این فضاپیماست. تو حالات عادی ما وقتی استرار نمیفهم، خب من که دارم زندگی میکنم، حالا امام باشه نباشه چیکار دارم؟ مثل اینکه میگه آقا من دارم زندگی میکنم، اصلا اکسیژن دروغه. خب بله، شما بگو اکسیژن دروغ. موقعی میفهمی خدا شفا بده همه بیمارا رو. موقعی میفهمی که اونجاست که اون دکتر و پرستار باید بدون بالا سرت و اکسیژن رو یه جوری بهت برسونن که تو اگه بتونی نفس بکشی، اگه این ریه ها اینقدر سالم باشه که بتونه این نفس رو بکشه. ولی این مفهوم اضطرار اینه. خب برگردیم به سوال شما. این همه مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی، چرا مهدویت؟ جواب دلیل اینه که تمام این مشکلات، حتی کسانی که در صف دشمنان قرار گرفتن و سرباز سیاهی لشکر در واقع دشمن هستن. اونا منفعت طلبا خواهی وقتا میشناسن. دشمنان اهل بیت گاهی وقتا به خوبی اهل بیت رو میشناختن و دشمنی میکردن، اما ما با اونا کار نداریم. شیطان کاملا انسان رو میشناسد و با انسان درگیره. عیادی شیطان قرآن میفرماید و جعلنا لکل نبیین عدوا شیاطین الانس والجن. در مقابل همه پیامبران شیاطین انس و جن وای میستن. ما با اونا کار نداریم، به اون سردمدارا کار نداریم که همین ها هم خطاب درگیری امام عصر علیه السلام هستن. همین هم با امام زمان درگیر میشن و امام با اینا درگیره، نه با عموم مردم. اما اون سیاهی لشکرها چرا در صف دشمن قرار میگیرند؟ به خاطر چی؟ به خاطر عدم شناخت و معرفت به حجت خدا، به خاطر عدم شناخت و معرفت امام. مگه نشینیم بارها این رو شنیدیم که افراد میومدن گاهی وقتا مثلا به امام حسن مجتبی علیه السلام توهین میکردن، به اهل بیت توهین میکردن، به پیغمبر توهین میکردن. بعد وقتی برخورد پیغمبر رو میدیدن، منطق پیغمبر رو میدیدن، رفتار پیغمبر رو میدیدن، رفتار اهل بیت علیه السلام رو میدیدن، میفرماد الله اعلم و حسی از اله رسالت، خدا میداند چه خاندانی و چه کسانی رو بر این مسیر انتخاب کنه. همه رفتار اونا برمیگشت و خود اینا میشدن بهترین یاران، بهترین همراهان. بنابراین مشکل چیه؟ حتی ببینید یک چکی بخوایم بریم جلو، پس مشکل دشمنان و سیاهی لشکرهای دشمنان بخش عمدش به خاطر عدم شناخت، عدم معرفت. چرا رفتار جاهلانه دارن؟ به خاطر عدم شناخت. من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. هر کس امام زمانشو نشناسه، این روایت متواترش یه اهل سنت، هر کی امام زمانشو نشناسه مرگ او مرگ جاهلیه. خب مرگ کما تعیشونه تموتون، مرگ حاصل جمع زندگی انسانه، یعنی زندگی اینا هم جاهلیته. پس یک عده مقابل قرار میگیرند و رفتار جاهلانه دارن، دشمنیایی که دارن، بدیایی که دارن، رفتارهای غلطی که با خانواده دارن، رفتارهای غلطی که با محیط زیست دارن، رفتارهای غلطی که با عالم دارن. این بلایی که سر بشر آوردن سر چیه؟ سر عدم شناخت، سر جهله، سر عدم ارتباط با اون الگوی کامله، با اون نسخه است. دقیقا مثالی که زدم برای عزیزانی که بحث رو دنبال میکنن مثال همینه. این دستگاه برنامهش به هم ریخته، قاطی کرده، هنگ کرده کار نمیکنه، ولی قاطی کرده. باید دوباره برگرده به نسخه اصلی، نسخه اصلی رو باید ببینیم. این بلایی که سر بشر آمده اینه. بشر این منفعت طلبیاش، این ظلمش، این جنایاتش که ببینید متاسفانه گاهی وقتا جنایت میشه یک فرهنگ، میشه یک عادت. مسخره کردن دیگرانو خندیدن، نمیدونم کشتن دیگرانو خندیدن. شما ببینید بعضی از این رفتارهایی که مثلا مینه، البته
میشه زرنگی، دزدی میشه
زرنگی، میشه احسن کلا سر دیگران گذاشتن میشه زرنگی. همون تعبیری که آقا امیرالمومنین فرمودن که قسم به خدا معاویه ادها و زرنگتر از من نیست، ولیکن ها یقدر و یفجر. معاویه از من زرنگتر نیست ولی او کلک میزنه، بر راه کلک میره. ببین این بر مسیر غیر حق که بره. پس ببین یک سری از مشکلات سر این هستش که تو مشکلات رفتاری حتی تو حوزه دشمنان به خاطر عدم شناخت، حتی تو حوزه افرادی که تو دوستند، ادعای دوستی میکنند، اما رفتارهایی که انسان نمیپسنده، رفتار غلطیه. این به چی برمیگرده؟ به عدم توجه به نسخه است. یا به نسخه نگاه نکرده، یا نسخه رو بوسیده و روی تاخچه گذاشته. مثل کسی که فرض کن میره یک نسخه پیشگیرانه رو میبینه یا نسخه درمانی رو میبینه، اما نسخه رو عمل نمیکنه، توجه نمیکنه.
سخته.
بله. این داستان اینه. نه بهانه میاریم دیگه. بهانه‌های مختلفی که
متاسفانه.
بله.
متاسفانه ما برای همه کمکاری‌هامون یه بهانه‌ای یا میتراشیم یا این توانایی داریم که از یه جایی پیدا بکنیم و بسازیم برای خودمون. استاد اتاق فرمان اشاره میکنن که یک میان برنامه آماده کردن. بله. اگه موافق باشید اینو ببینیم و برگردیم و ادامه این بحث شیرین و جذاب شما رو با همدیگه داشته باشیم. اینجا
ازت خبر نیوم قصه به سر نیومد، مسافر قریب من از سفر نیومد. خیلی تو این شبا برا تو گریه کردم، بیا که آرزوم داره تا با ذکر قروب جمعه ها آقا کجاست، آقا کجاست، اون که امید قلب ماست، آقا کجاست، آقا کجاست، منتقم کرب و بلاست، آقا کجا، آقا کجا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا شرمندم آقا برای عشقایی که دم سهر میریزی، گرچه بدم میدونی خیلی برام عزیز، باره گناه آوردم، عمر تباه آوردم، بنده بی پناهم بهت پناه، دل تو را شکستم، منو ببخش، منو ببخش، با غیر تو نشستم، منو از این زمان خستم، منو ببر، منو ببر، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا، آقا بیا،
سلام مجدد خدمت شما دوستان و سروران بزرگوار. همچنان با عصر انتظار در خدمت شما عزیزان هستیم و کارشناس عزیز و محترم برنامه اون استاد جعفری بزرگوار، که ما سوال کردیم که توی این عصری که در واقع حضور داریم و مشکلات مختلف از جاهای مختلف به شکل‌های متفاوت و متنوع به سمت مردم در واقع روانه هست، چرا انتظار باید اولویت ما باشه؟ که شما توضیحاتی فرمودید، من اینطور حس کردم استاد که در واقع اونجوری که شما مثال زدید باید به تنظیمات اصلیمون برگردیم، باید به اون اهداف اصلیمون برگردیم. وقتی هدف گم میشه اعمال و رفتار ما هم تغییر میکنه، وقتی که در واقع معیارمون تغییر میکنه. فقط به دنبال مادیات هستیم، خطا داریم، اشتباه داریم، میبینیم که تو همین جامعه ریشه خیلی از مشکلات خودمون هستیم، خودمون باعث خیلی از حالا گرونی ها میشیم، خود مردم سر خود مردم کلاه میذارن، به هم دیگه رحم نمیکنن و این مغایر اون قوانین و تنظیمات اصلی کارخانه است که شما فرمودید و داشتید وارد مبحث رسانه میشدید که اشاره کردید قدرت های بزرگ، افرادی که زینف هستن، درست علم به دست آوردن و تکنولوژی رو به دست آوردن، اما نتیجه این تکنولوژی جالب فرمودید که رفاه عموم مردم نشده، شده رفاه و ثروت و قدرت یک بخش خیلی کوچیکی از دنیای ما، مثلا 5% 10%. لیست این ثروتمندان به روز دنیا رو که اعلام میکنن میبینیم که ثروت اینها چندین برابر میشه و کشورهایی که حالا به سمت ورشکستگی حتی میرن روز به روز دارن افزایش پیدا میکنن. در خدمت شما هستیم با ادامه این مبحثی که در واقع برای ما داشتیم.
در شبت که ما یک نگاه در واقع کلان رو داریم و در نگاه کلی رو عرض میکنیم که آنچه که بشر به سرش آمده از بی‌توجهی و بی‌اهمیتی و عدم اعتناء به اون دفترچه راهنما و نسخه ای که سازنده برای او در نظر گرفت، به اون کار نداشته. وقتی به اون کار نداشته، پیامد او مشکلات متعدده. مثل کسی که در واقع به اون نسخه و روش سلامت توجه نداره، پیامد او بیمار است. مثل اون کسی که بیمار شده و این هی اضافه میشه، بیمار شده، به نسخه شفا و سلامتش کار نداره، پیامد او عمق بیماری است و بیمار فراموش شدن، تداوم بیماری و عمیق شدن بیماری.
خدای نکرد از بین رفتنش.
بله، و هلاکت اوست. با این نگاه وقتی میبینیم، میبینیم که اتفاقاً گره مشکلات در توجه به این موضوعه، نه توجه فقط گفتاری. ببین، توجه گفتاری خوبه باید. اما کافی نیست. به این که من بگم من نسخه ای دارم و من را نجات میداد، این کافی نیست. یه وقتی مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، از اون عرفای بزرگ که قبر ایشون هم در شیخان قم هست، رحمت خدا برشان، این جمله رو فکر میکنم از ایشون من به اصطلاح از خواندم، فکر میکنم در کتاب المراقبات ایشون، که میفرمودن که انسانی که فقط میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و خودش رو از گناهان حفظ نمیکنه و از کید شیطان خودش رو حفظ نمیکنه،
تلاشی نمیکنه
و قدمی بر نمیداره، فقط میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مثل آدمی است که گرگهایی در بیابانی به او حمله کردن و اون میتواند وارد یک قلعه بشه، وارد یک منزلی بشه و در رو ببنده، اما وایستاده اینجا، در به منزل اونجا، در به قلعه بازه برای اون، میتونه بره داخل قلعه، در قلعه رو ببنده، خودشو نجات بده از این گرگ ها. اما در این بیابان ایستاده، گرگ ها دارن به اون حمله میکنن، فقط میگه من از این گرگ ها پناه میبرم به این قلعه محکم، انقدر میگه تا گرگ ها اون میدرند و از بین میبرند. گاهی وقتا هم اینه. ببین، گاهی وقتا حتی ماها میگوییم که ما امام زمان داریم، معتقدیم به امام زمان، ارادت به امام زمان داریم، اما عملا توجه نداریم. خب دغدغه امام چیه؟ نسخه امام چیه؟ اون تکافل که هوای هم دیگه داشته باشیم چیه؟ وقتی برادر مؤمنی دچار گرفتاری میشه، چقدر برای یاری او قدم برمی‌داریم؟ اون روایت که من یه بار در همینجا خوندم، وقتی افرادی اومدن عرض کردن به امام، حالا فکر میکنم حالا امام باقر، امام صادق علیه السلام بود، که عرض کردن که آقا شما کلی یار دارید، چرا قیام نمی کنید فلان. بعد امام فرمودن که اگر یکی از اینها دوچار مشکل مالی بشه، آیا خدمتون عرض شود که اینطوری هست که دیگران کمکش کنن؟ نقل به معنا میکنم، آیا این گونه هست؟ فرمودن نه آقا. عرض کردن نه آقا، هر کدوم گرفتار کار خودشونن. امام فرمود اینهایی که در بذل مال بخیلند، در جانفشانی بخیل ترند. با اینا که نمیشه به اصطلاح حرکتی رو آغاز کرد. این خیلی نکته مهمی. بنابراین عرض بنده این هستش که چرا مهدویت؟ جواب: بیان نسخه اصلی اهداف، نسخه اصلی راه رسیدن، نسخه اصلی سلامت. اون نسخه اصلیه و اون دفترچه راهنمایه راهکار نجات انسان از تمام آشفتگی و بحران‌هایی است که بشر سر خودش آورده. این اصل داستانه و این توجه نه فقط گفتن ها مثل اون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که مثال زدیم نیست، به معنای بکارگیری و عمل کردن، به معنای این که ما ببینیم وقتی این مفهوم انتظار روشن شد، وقتی مفهوم مهدویت روشن شد، وقت انسان قدم برمی‌داره، نه فقط بگه، رفتارش میشه رفتاری مطابق با نسخه. اون مسئول کارش رو مطابق اون انجام میده، اون مسئول متوجه میشه که باید مانع نفوذ آدم‌هایی بشه که از ایادی شیطانن، چون اون آدم نفوذی باعث میشه که تمام خدمات تو رو زیر سوال میبره. هیچ تعارف هم نداریم.
بله.
لا تتخذوا منهم بتانه، این آیه قرآن در سوره آل عمران، که از این افراد دشمنان شما بتانه نگیرید. بتانه یعنی اون لباس، مثلا فرض کنیم که به تعبیری به معنی زیرین، به چه معنا؟ به معنا اونی که دیگه با شما خلیطه، به شما نزدیکتره، او رو نزدیک خودتون قرار ندید، مبادا به اسرار پنهان شما او در واقع واقف بشه. و اینو متاسفانه گاهی وقتا به بهانه‌های روشنفکری، به بهانه‌های آزادی بیان، به بهانه‌های دیگه ما میدان به دشمنان میدیم و بعدم ازش ضربه میخوریم. توجه به نسخه به این معناست، توجه به اون مفهوم و معرفت اینه. وقتی کسی امام رو بشناسه، درک بکنه جایگاه امام رو، درک بکنه نیاز خودش رو و اضطرار خودش رو برای اینکه چاره‌ای جز این نسخه نداره، وقت با همه وجود به سمت او میره. ببینید، ممکنه یک آدمی خدمتون عرض شود که بدانه آب در مثلا در ظرف آب هست، در اون پارچه هست، در کوزه هست، در هرچی هست. این معرفت صرف شناخت کافی نیست، مثل همون اعوذ بالله صرف دانستن کافی نیست، حتی دشمنان هم میدانستن گاهی وقتا، اما علاوه بر این باید بداند که اگر من این آب رو نخورم از تشنگی خواهم مرد. بداند غیر از این آب چیزی نیست که آتش منو برآورده، وقت با همه وجود دنبال آب میدوه. درست شد؟ این مفهوم استراره. اگر انسان بفهمه که السلام علی سبیل الله الذی من سلک غیر او هلک، سلام بر اون تنهایی که غیر از این هلاک، اصلا غیر از این نیست. وقتی پسر نوح در مقابل طوفانی که اتفاق افتاد، پدر گفت که ارکب معنا با ما بیا همراه شو در این کشتی، به پدر گفت سعاوی الی جبلن یعصمونی من الماء، میرم بالای کوهی منو نجات میده. فکر میکرد اون آب و اون طوفان و اون دریای خروشان همین آب و دریایی است که او به یک کوهی نجات ببره فرد. در حالی که این نیست. و حضرت نو فرمود که بله لا آسم الیوم من امر الله، هیچ راهی جز این نداری. این ولذا روایت که شیعه و اهل سنت دارن که مسئله اهل بیتی که مسئله سفینه نو، من رکبه ها نجا و من تخلف انها هلک یا غرق،
باید سوار شد،
باید همراه بود و باید سوار شد بر سفینه، و فرمودن مثل کشتی نوه، اگر همراه بودی نجاته و الا هلاکته، هیچ راهی غیر از این نداره. اینی که حالا انسان بگه خیلی خوب، حالا بله، حالا قرآن و روایات و اهل بیت و امام زمان هم حال خوبه، بد نیست، یه بالاخره یه تفریحیه، یه نمیدونم حال خوب معنوی به آدم میده، این مشکل حل نمیکنه.
باید استفاده کرد،
باید استفاده کرد، باید او رو به عنوان نسخه دستورالعمل که وقتی که میگویند دروغ کلید هر بدی است، یعنی از مسئولش، از آدم عادیش، از پدر، از معلم، از هر کسی بداند دروغ نباید بگه، بدون اون این نسخه اصلی داره، اینو کامل داره مطرح میکنه. درست؟ این خیلی مهمه. اگر گفتن که وقت نمیشه توجیه بکنیم، مثل این سیاست بدار ماکیاول و اینا، بگی آلا نه شما هدف وسیله رو توجیه میکنه، دروغ بگو، خیانت بکن، هرچی. این بلایی که الان سر بشر اومده دیگه. شما میبینید گاهی وقتا به دروغ یک کلیپی درست میکنن، یه ذهنیت رو درست میکنن. گاهی وقتا سیاستمداری به خاطر لجبازی با فلان آدم، فلان گروه، یک چیزی رو که هنوز واقعیتش معلوم نشده میاد دراش بیانیه میده، بعدم وقتی فهمید اشتباه کرده، انقدر شهامت نداره عذرخواهی کنه و پیامدش میبینه چه مسائلی رو در جامعه ایجاد میکنه و دشمنانی از او بهره برداره. همش سر چیه؟ همش سر اینه که ادعای ایمان، ادعای شناخت داریم، اما اون ایمان و اون شناخت در جان ما نیست، اون استراره نیست. استراره به حجت به این معنا یعنی نیاز شدید و فهم این که این تنها راهه و برای ملتزم شدن. این خیلی بحث مهمیه. شما ببینید اتفاقی که دشمن رقم میزنه، حالا چون بحث رسانه میشه، ببین اتفاقی که دشمن رقم میزنه همیشه در طول تاریخ بوده. مگر به پیغمبر نمیگفتن شاعر؟ مگر نمیگفتن مجنون؟ مگر نمیگفتن کذاب؟ چرا میگفتن؟ تا افراد از پیغمبر فاصله بگیرن،
تا نشنون.
این جریان رسانه‌ای در اسلام ستیزی، شیعه ستیزی، انقلاب ستیزی، نمیدونم روحانیت ستیزی، مهدویت ستیزی، این جریان رسانه‌ای هدفش چیه؟ من یه سوالی دارم واقعا، چون مخاطب این برنامه گاهی وقتا برادران اهل سنت هم هستن. من واقعا به فطرت این عزیزان و فطرت همه مخاطبین عرض میکنم، واقعا آیا اسلام، آیا شیعه، حالا افراد جاهلی همیشه بوده اند از شیعه و اهل سنت، اینا که ملاک نیستن، که اینا که معیار نیستن، که حالا یکی یه توهینی بکنه، یه چیز بکنه، اولین توهینام تو تاریخ معلومه از شیعیان نبوده، من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، اونها را ما تقبیح میکنیم، سب اصحاب پیامبر مثل امیر المؤمنین و لعنه او تا سالها بر منابر بود.
احسن.
این کار بسیار غلطی بود، تعارف نداریم. در مقابل این شروع غلط و احمقانه برخورد یا مانند او بر خودش آورده، هر دو غلط. اما عرض بنده اینه که اون چیزی که وجود داره این هستش که آیا شیعه، آیا اسلام، آیا انقلاب، آیا مسیر اهل بیت خطری برای اهل سنت ایجاد کرده؟ آیا سردار عظیم و سردار سلیمانی در سوریه، در عراق، برای ایران، آیا اونجا آمدن به افراد بگن شما اهل سنت هستید یا شیعه هستید؟ آیا اهل سنتی که آزاد شدند و نجات پیدا کردن از وحشی هایی که به نام اسلام آمدن، با ما اصلا اینا رو اسلام نمیدونیم، آیا به اینها میگفتن شما باید شیعه بشید؟ ببینید این چه برخورد غلطی است که گاهی وقتا بعضی افراد به این شیپور نفاق به نام گاهی وقتا شیعه، گاهی وقتا به نام اهل سنت میدمند. چه نتیجه برای شما میگیره؟ آیا فکر میکنن افراد مثلا اگر فرض کنین اختلافی بین شیعه و اهل سنت رخ بده، چه اون سنی چه اون شیعیش، آیا جریانی که مسلط میشه جریان مثلا سنی که آمده چنین دعاییی داره، کسی که خودشو به نام عالم اهل سنت میگه و چنین دعاییی داره، آیا منفعت این کار به اهل سنت برمیگرده؟ آیا کسانی که روی کار میاین اهل سنت هم که روی کار میان؟ آیا جریان داعش جریان اهل سنت بود؟ پس چرا به اهل سنت رحم نمی کردن؟
به هیچ کی رحم نمی کردن.
چرا به هیچ کی رحم نمی کردن؟ این رفتارهای وحشیانه رفتارهای دینی بود؟ آیا اگر فرض کنید بر فرض که چنین نخواهد شد، با یک به قول می گفت که کر شود دریا مثلا به نمیدونم پوز سگ نجس، مگه با این به قول گفتنی ایجاد اختلاف کردنهای دشمنا و شبکه های ماهواره اینا، مگر این دریای وحدت جامعه اسلامی لطمه میبینه؟ اما من خطابم به اون آدم هاییست که گاهی وقتا غافلن. آیا فکر میکنید که مثلا اگر شما به این اختلافات دامن بزنید، شیعه حراسی بکنید، انقلاب حراسی بکنید، ادعاهایی که خودتون هم بدونید غلط ادعایی بکنید، آیا نتیجهش به نفع اهل سنت خواهد بود؟ چرا این گونه فکر میکنیم؟ حضرت مهدی علیه السلام مطابق روایات شیعه و اهل سنت وقتی بیاید اسلام پیغمبر رو احیا میکنه، نام پیغمبر رو احیا میکنه، مهربانی رو در جامعه گسترش میده، جنگ او با مستکبران عالمه، چرا او رو شیعه و سنی بکنیم؟ چرا وهابیت میان دامن میزنن بیان بگردن یه روایتی رو، روایت جعلی بسازن، تفسیر غلط بکنن، تحلیل غلط بکنن، بعد بگن نمیدونم مهدی شیعه میآید سنی‌ها رو از بین ببره؟ همچین چیزی ما نداریم که. چرا ما همچین، چرا افرادی متاسفانه ناخدا، این همه به همون عدم شناخته ها. پس ببینید من به چند موضوع اشاره کردیم، گفتم ببینید مشکلات اقتصادی، مشکلات جامعه بسیارش به خاطر عدم توجه به اون نسخه اصلی و عدم در این مسیر قرار گرفتنه. شما مثال زدید، گفتید بیرحمی هایی که نسبت به هم میکنیم، نمیدونم گرونی هایی که گاهی وقت خودمون ایجاد میکنیم، حتی اون مسئولی که به این موضوع توجه نمیکنه. یکی از عوامل مهم، بله حالا تحریم های دشمن ها دشمنی ها دشمن سر جا خودش اونو کار، ولی کوتاهی میکنه، کم کار، همش برمیگرده به چی؟ عدم توجه به نسخه اصل. این بخشو گفتیم. بخش دوم، حتی ما این اختلاف های داخل جامعه یک بخشش برمیگرده به القاعاتی که دشمن میکنن و عدم شناخت ما نسبت به این موضوع. دشمن میخواد مهدویت حراسی کند، اسلام حراسی کند، انقلاب حراسی کنه، شیعه حراسی کنه. خب چرا؟ چه حراسی؟ قدرتمندترین مرد در واقع جهان معاصر ما از نظر علمی، از نظر شجاعت امام رحمت الله علیه بود. ایشان آمد، آیا عزت به شیعه فقط داد؟ چه کسی مثل ایشون برای نجات فلسطین که بسیارشون اهل سنتن هزینه کرد؟ همه وجودشو، همه اعتبارشو. خیلی از این مشکلات که کشور ما داره فقط سر همین است که ما داریم از فلسطین حمایت میکنیم، از مستضعفان عالم داریم حمایت میکنیم. حمایت ما خیلی وقت حمایت گفتاری بیانی لازمی براشون، اسلحه بفرستیم فلان، نه. خب یه مقدار انصاف، یه مقدار شناخت، و الا جاهلیت ها. این روایتی که اهل سنت هم دارن، کسی که این مسیر رو نشناسه و این فهم رو نداشته باشه، زندگی و جاهلیت، مرگ و جاهلیت. و بعد از او خود حضرت آقا مقام معظم رهبری. شما ببینید آیا کسی هست مثل ایشون داعیه داره و مسیری که در واقع پدری برای همه جریان مسلمان، بلکه مستضعفان عالم الان شده ایشون. سردار سلیمانی عزیز بیان مانون، یک سردار عزیز، آیا دغدغش جز دغدغه همین مسلمان ها و همه مستضعفان، مسلمان ها شیعه، مسلمان های اهل سنت؟ و جریان دشمن میاد این برادران رو مقابل هم قرار میگیره، قرار میده، و یکی از اون ابعادی که ایادی دشمن به او با تبلیغات خودشون هزینه میکنن، پول هزینه میکنن متاسفانه، اینه که میان حضرت مهدی رو بد جلوه میدن، چهره بد جلوه میدن. و واقعا میفهمیم و میرسیم بر این که برگردیم به این موضوع، مهدویت چرا؟ اولین دلیلش فهم اضطرار به حجته، فهم اضطرار به اون نسخه است، فهم اضطرار به این که ما موجودی هستیم که پیچیدگی ما، استعدادهای ما، قابلیتهای ما و بعد قوانینی که بر هستی حاکمه که ما آگاه نیستیم، همه اینها میطلبد مثل یک ماشینی که توی یک جاده‌ای داره حرکت میکنه، نیاز داریم به علائم مختلفی که به ما راه رو بگن، به ما چاه رو بگن، جاده رو بر ما تبیین کنن، راه رو به ما روشن کنن و این مسیر رو بریم. لذا وحی میخواهیم و پیغمبری که وحی رو تبیین کنه. اگه کسی گفت حسبنا کتاب الله، عملا باید بگه پیغمبرم نمیخواهیم. چون اگر کتاب کافی باشد، خب کتاب قرآن بر کوه فرض کنید که جبل الرحمه نازل میشد، ابو قبیس نازل، بله آقا کتاب در اختیار مردم قرار میگرفت،
درست.
اما پیغمبری میخواد لتبین للناس ما نازل علیهم، درست شد؟ یه پیغمبری میخواد که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یه پیغمبری میخواد که راه او، مسیر او، قدم او مبین باشه.
اگر پیغمبر میخواد بعد از اون باز افراد دیگه نیازن، بله.
و اگر پیغمبر روزی انک میتون و انهم لمیتون، اگر پیغمبر از دنیا میرود، اولو الامری میخواهد که اطاعت اون مثل اطاعت پیغمبر مطلق باشد. شما هیچ وقت اطاعت مطلق ندارید. من نمیخوام بحثای اعتقادی رو اینجا واردش بشم، سر جای خودش، اما عرضم این است که اضطرار به حجت به این معناست. لذا ما شناخت مهدویت حتی با نگاه اهل سنت، حتی با نگاه اهل سنت، فهم مهدویت و توجه به این آینده زیبایی که به ما وعده داده شده و خود رو هماهنگ کردن با اون آینده، ما رو پیش برنده هست و ما رو به اون سمت هدایت میکنه.
خیلی هم عالی. تا اینجای بحث رو واقعا زیبا توضیح دادید استاد، لذت بردیم، استفاده کردیم. اگه موافق باشید و اتاق فرمان هم اشاره میکنه که یک میان برنامه آماده کرده، من و بیننده های عزیز به اتفاق شما این میان برنامه رو ببینیم، برگردیم و ادامه این بحث مهم و البته شیرین رو با هم دیگه داشته باشیم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل عشق مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجا، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
سلام مجدد خدمت شما دوستان و همراهان عزیزمون. با عصر انتظار همچنان در خدمت شما بزرگواران و عزیزان هستیم. و کارشناس عزیز محترم برنامه استاد جعفری بزرگوار به زیبایی مباحث مهدویت، مبحث در واقع استقرار رو شما مطرح کردید که تو این شرایط انسان باید این استقرار رو حس بکنه، حس بکنه که نیاز داره و بعد هم بره به سمت اون نسخه اصلی که شما اشاره کردید. حالا یه چند تا مصداق و مثال هم برای ما بزنید که اگر مردم، جامعه اون رفتار درست نسخه اصلی رو بخوان برن انجام بدن، چه اثراتی تو جامعه داره، چه فایده‌ای برای خودشون و اجتماعشون میتونه داشته باشه؟
ببینید خیلی روشن این موضوع، وقتی من توجه به این موضوع داشته باشم که من مثال زدم گفتم وقتی مثلا میفرمان که دروغ کلید همه بدی هاست، این خیلی زندگی رو تغییر میده. فقط همین یک کلمه، اگر آدم توجه کنه، سعی کنه دروغ نگه، تو حرفش، تو رفتارش، تفاوت رفتارش و ادعاهاش، همه نوع دروغ دیگه. اگر آدم به همین موضوع توجه کنه خیلی مسائل حل میشه. صداقت خیلی موضوعات رو حل میکنه. یا مثلا شما نگاه بکنید سر این که انسان نسبت به دیگران حس دلسوزی داشته باشه. این تعبیر دلسوزانه که امام، به تعبیر امام رضا علیه السلام، پدریست مهربان و از مادر به شما نسبت، مثل مادر نسبت به فرزندش، از مادر ایشون مهربان تره به شما. خب مادر محبتش یک محبت چیه؟ محبت غریزی و بله. ممکنه به بچه دیگه محبت رو نداشته باشه، ولی امام یک محبت الهی و بدون چشتاش. خب این محبته اگر باشه، وقت انسان میشه در واقع نسبت به همه با نگاه دلسوزی، با محبت. نگاه اون نگاهی است که وقتی که حتی با دشمنش هم مبارزه داره میکنه، اینجا نمیره دلش خنک بشه. برخورد امیرالمومنین با عمرو بن عبدود رو ببینید.
بله.
مثل یک پزشکی که وقتی میخواد جراحی بکنه، فقط به اون مقدار، اون قده یا اون چیزی که باید برداشته بشه، به همون مقدار حتی سعی میکنه، نمیدونم تا یک میلیمتر هم مثلا اضافه نره، به همون مقدار. حتی گاهی وقتا با دلسوزی و با عشق این کار رو انجام میده. چاره ای غیر از این نداره. متوجه شدی؟ این دلسوزی، محبت به دیگران، دغدغه‌مندی نسبت به دیگران برای همه عالم. یه وقتی حاسد احمد آقا میگفتن، خدا رحمتش کنه، میفهمیدن که ما یکی از جاهایی که خب امام ناراحتی قلبی داشتن، میگفت یکی از جاهایی که ما بر قلب امام نگران بودیم، موقعی بود که اون موقع گرسنگان اتیوپی رو نشون میدادن. اون موقع قحطی اومده تو اتیوپی تو اون سالا. میگفت تلویزیون وقتی نشون میداد، میگفت ما باید یا تلویزیون خاموش کنیم، کانال عوض میکردیم. میگم امام وقتی میدید، میگفت چنان گریه میکردیم پیرمرد تمام شونهاش تکون میخورد. هیچ نسبت فامیلی با هم ندارن، اما گریه اونه که این مستکبران عالم اموال اینها رو ربودن و اینا به این گرفتاری باید قرار بگیرن، با این همه امکانات، با این کودکانی که گرسنه هستن، زنانی که گرسنه هستن. وقتی دل آدم برای مردم یمن نمیسوزه، وقتی دل آدم برای مردم نمیدونم لبنان نمیسوزه، این نشان میده که برای غزه نمیسوزه، این نشان میده که یه جای این نسخه خراب شده، توجهی به نسخه نکرده، عمل به نسخه خراب شده. اصرار به حجت یعنی توجه به این نسخه. اصرار به این حجت یعنی مفهوم اینه که من تنها راه نجات من توجه به این نسخه است. که چه میگویند؟ اون موقع این چه میگویند امام نمیشود. بله حالا اینا فرمودن برای ثوابش. نه، این چه میگویند یعنی تنها راهه، تنها نسخه است. بر هر سخنی، بر هر تجربه‌ای مقدم میشه. قرآن میشه مقدم بر هر چیزی. نمیره خاک بخوره. نمیره فقط تبرک دیده بشه. نمیره افراد بشینن نمیدونم نشسته و خوابیده فقط بخوانند. و بعد مستکبران عالم میان ثروت‌ها اینها رو ببرن، گاوه شیرده بکنن اینها رو. این عدم توجه، اضطرار به حجت همینه. وقتی توجه به اضطرار به حجت رخ نده، این همین. یعنی انسان‌هایی که ثروت‌های فراوانی دارن، ثروت‌های فراوانشون رو در اختیار دشمن قرار میدند، با دشمن همراهی میکنند، با دشمن همنوایی میکنند و رسانه درست میکنند، شبکه‌های مختلف درست میکنند، برادر مسلمان دیگری رو در واقع متهم میکنند، از بین میبرند، نابود میکنند. این برخی از اون مسائل. تو حوزه خانواده هم همینطوره. وقتی انسان بدون تعبیری که دین داره نسبت به زن، زن ریحانه است. رفتار پیغمبر با حضرت، رفتار حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و سلم با حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینید. این رفتار کدوم عالم، کدوم یک از این مدعیان چنین زندگی برای زن رقم زدن؟ وقتی براش خواستگار میاد تو اون فضای جاهلیت و به ما یاد دادن که نظر دختر مهمه. شما همین الان جهان رو ببینید، زن رو به صورت کالایی دارن عرضه میکنند و میفروشند. تازه اینا روه غیر رسمیش هم که همه برده های اقتصادی هستند، برده های مفاسد دیگه هستند. این بلایی که سر بشر آوردن، شما اون فیلم صنعتی که وقتی چارلی چاپلین توش بازی میکرد که همه چی رو پیچ و مهره میبینن، اصلا زنها رو آوردن با اونان پیچ و مهره برای استفاده کنن از اونا، بهره مند بشن از اونا و بهره ببرند از اون و بردند. امروز هم که دم از زن میزنن به این معنا زن رو این میبینن، ولی اون زنانی که در عین عفت و حجاب بالاترین رتبه های علمی و نمیدونم ورزشی و نمیدونم رتبه های عالم رو میبرن، چرا از اونا نامی نمیبرن؟ چرا از اونا زن نمیبینن؟ چرا اینا رو قائل به زندگی و آزادی نمیبینن؟ اما اون چیزی که اونها میگن، اون زندگی و آزادی که برای زن میگن، در ادامه‌ش هم در واقع فساد و بردگی و همین بلایی که سر به اصطلاح بشر آوردن برای او دارن ادامه میدن، انحطاط خانواده و اینو دارن رقم میزنن. عدم توجه به نسخه این مسائل رو داره. اجازه بدید من بحث رو یک کم ببریم جلوتر با یه موضوع دیگری و کمک بکنم بحث رو در ادامه. و اون اینه که ببینید، ما گفتیم چرا مهدویت، گفتیم یکی از اون مسائل اینه که مهدویت و توجه به این نسخه و توجه به اینی که این تنها راهه، گره ها و مشکلات رو حل میکنه. حتی نسبت به دشمنی که با منفعت طلبی آمده، من اگر شناخت به مهدویت داشته باشم مقابل او وای میستم، به او باج نمیدم. اگر من این معرفت رو داشته باشم با او کنار نمیام. درست شد؟ اگر من معرفت داشته باشم تحت تأثیر تبلیغات او قرار نمیگیرم، به خودی خنجر نمیکشم، به خودی سیلی نمیزنم. مطلب دوم این هستش که خب آثار اعتقاد و مهدویت چیه؟ حالا اینو گفتیم، اضطرار رو اشاره کردیم، حالا برسیم به موضوع دوم. آثار اعتقاد به مهدویت چیه؟ چه اثری داره؟ که حالا لابلای عرازم اشاره شد، ولی باز بیشتر میپردازیم. مثلا یکی از اون آثار اعتقاد به مهدویت حس حضوره. یعنی چی حس حضور؟ یعنی اینکه مهمترین و یا از مهمترین آثار پربرکت توجه به مهدویت و ذکر و یاد امام عصر علیه السلام اینه که انسان حضور امام و بودن او رو درک میکنه. حالا تو نگاه شیعی که مستند به دلائل نقلی و عقلی هست، امام عصر علیه السلام زنده است، حی و حاضره. روایتی از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست که حضرت میفرمند که فورب علی، قسم به خدای علی که حجت خدا زنده است، میان مردم در کوچه های مردم رفت آمد میکنه، به خانه های مردم وارد میشه، بر مردم بازارهاشون وارد میشه، در شرق و غرب این عالم وارد میشه، سخن مردم رو میشنوه، بر جماعت مردم سلام میکنه. اذا جاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفس رحمك، تبریک به پیامبر. این جایگاه، حالا این سلام چه معنایی داره، چه جایگاهی داره؟ امام بر مردم سلام میکنه، آنها رو میبیند و این روایت داره که اونها او رو نمیبینند، این روایتی هم داره که میبینند و نمیشناسند تا زمانی که اون وعده الهی برسه. خب حس حضور تو این نگاه اینه که وقتی امام بینه، میبینه که امام هرچند غائبه و ظهور نکرده اما حضور داره و ما در واقع در با جان خودمون حس میکنیم، با او راز و نیاز میکنیم، در دعای ندبه، در واقع زیارت آلی یاسین. اصلا این توجه و این متوجه شدن این جایگاه رو داره که انسان خودش رو در محضر و در منظر امام مینه. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل شما رو خدا داره میبینه، پیامبر داره میبینه، مؤمنین دارن میبینن. وقتی کسی آمد عبدالله ابن عبا نامی آمد به امام رضا علیه السلام عرض کرد آقا ما رو دعا کنید. امام فرمودن مگه ما شما رو دعا نمی کنیم؟ نامه اعمالتون رو میبینیم، کارهای خوبتون رو میبینیم، براتون دعا میکنیم، کارهای بدتون رو میبینیم، براتون استغفار میکنیم. وقتی فرد تعجب میکنه امام میفرماید مگه قرآن نمیخونی؟ که قرآن میفرماید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل شما رو خدا میبینه، پیغمبر میبینه، مؤمنین میبینن و در رأس مؤمنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب طبیعتاً بعدش هم اهل بیت علیهم السلام. خب این توجه به این که تحت مراقبت ولی خداست. امام رحمت الله علیه، امام راحل جمله رو میفرمودن، میفرمودن شما توجه بکنید که نامه اعمال ما مطابق روایات هفته دو بار خدمت امام زمان میره و من نگرانی هستم که ما که ادعای امام رو داریم امام نامه اعمال رو ببینن و خدای نکرده شرمنده بشن از رفتارهای ما. توجه پس توجه به مهدویت حس حضور به فرد و جامعه میده. وقتی انسان خودش رو در محضر امام ببینه، ببینه امام داره او رو میبینه، رفتار او رو میبینه، داستان عوض میشه و مهمترین اثر تهذیبی و اثر اخلاقی رو داره. خوبه اینجا برادران اهل سنت هم در بحث شریک کنیم و اون اینه. ببینید تو نگاه شیعه سخن از امامی است که حی و حاضره. تو نگاه اهل سنت هم اگر کمی تأمل بشه چاره‌ای غیر از این ندارن. چون وقتی گفتیم خلفا اثنا عشر، وقتی گفتیم اینا متواتره، وقتی گفتیم که در واقع پشت سر هم هستن تا روز قیامت، این چاره‌ای غیر از این نیست.
مجبورن.
ولی چون اونها اهل بیت رو حتی نام میبرن، اسم میبرن، احترام قائلن، چاره است. اما چی که هست این است که حتی اون نگاه اکثری اهل سنت، گرچه بعضیا ولادت رو هم گفتن، اکثر اهل سنت که ما نمیدانیم حضرت متولد شده یا نشده، سیولد متولد خواهد شد، حتی بر اون نگاه باز اثر تربیتی عجیبی داره توجه به مهدویت. نه اثر جمود و خانه نشستن و بی‌توجهی، نه خیر، نگاه به مهدویت اثر حرکت افزایی داره. تو نگاهشیه که امام حی حاضر میبینه، میگه من در محضر امامم، رفتارم درست کنم، اخلاقم رو درست کنم، کاری بکنم مطابق با امام باشه، امام داره منو میبینه. تو نگاه اهل سنت اگر به این موضوع توجه کنن این اثر رو داره. چه فرد میگه خب این مهدی که خدا وعده داده، این مهدی که از نسل پیغمبره، این مهدی که من ولد فاطمه است، این روایاتی میگم که اهل سنت دارن، این مهدی که من ولد فاطمه است، این مهدی که حضرت عیسی علیه السلام یصلی خلفه پشت سر او نماز میخونه، این مهدی که همنام پیغمبره، این مهدی که عدالت رو میاره، این مهدی که با ظلم ستم میستیزه، این مهدی که سنت پیغمبر رو احیا میکنه، این مهدی که قرآن رو در واقع احیا میکنه، این مهدی قرار است بیاید و ما نمیدانیم چه روزی او میآید.
اینا در روایت های خود اهل سنت هست.
بله این متن روایت. بله بله بله.
خیلی جالب.
بله. و خب حالا این مهدی که ما نمیدانیم کی حالا متولد شده یا نشده و بالاخره روزی ظهور خواهد که و این وعده است که اصلا تخلف بردار نیست، ان الله لا یخلف المیعاد، این مهدی چه جور آدمی میتواند این مهدی را یاری کند؟ چی جور آدمی میتواند در رکاب اون مهدی نقش اثرگذاری داشته باشه؟ لذا این حتی از منظر اهل سنت توجه به مهدویت حرکت آفرینه. yes. توجه به مهدویت اثر تهذیبی داره، اثر معرفتی داره، اثر اخلاقی داره. خیلی بحث مهمی ها. بنابراین ما وقتی مطرح میکنیم اوجش در نگاهشی است. حضرت آقا مقام معظم رهبری این جمله رو یه وقتی با مجموعه دوستانی که در حوزه مهدویت فعالیت دارن این جمله رو فرموده بودن. فرمودن هر چه دلها با مقوله مهدویت آشنا بشه و انس پیدا کنه و حضور اون بزرگوار برای ما مردمی که در دوران غیبت هستیم محسوس‌تر بشه و بیشتر حس کنیم و رابطه بیشتر داشته باشیم، این برای دنیای ما و برای پیشرفت ما به سمت آن اهداف بهتر خواهد بود. یعنی هر چی توجه مهدویت باشه ما رو بیشتر به سمت آقا امام زمان قرار است صلح و عدالت بیاورد، جامعه باید به سمت صلح و عدالت حرکت کنه. امام زمان علیه السلام با ظلم می‌جنگد، با ظالمان مستکبران عالم، پس من نمی‌توانم با مستکبران عالم در علن یا پنهان هماهنگ باشم. نمی‌توانم با آنها همراه باشم. نمی‌توانم با آنها حرفم یکی باشه. اگر یک عالمی از شیعه، یک عالمی از اهل سنت، سخن او سخنی بود که بایدن و ترامپ و اسرائیل پسندید
و تکرار کرد
و تکرار کرد و بر بدی خودش لجاجت کرد، معلومه یه کار میلنگه. بالاخره من این مثال خیلی جاها میزنم، میگم اگر یک جناح سیاسی، یه آدم سیاسی، یک مسئولی، یه آدمی در داخل کشور یا خارج از کشور، یه شیعه یا اهل سنت، یه شبکه ماهواره‌ای، یه شبکه نمیدونم تلویزیونی، نمیدونم یه کانال اینترنتی، هر چی، اگر حرفی زد که این حرف با دشمنانی که رسما کاریکاتور برای پیغمبر میکشن، کاریکاتور برای اسلام میکشن، توهین میکنن به اسم آزادی بیان، اگر حرف ما و مسیر ما با او یکی شد، یا دشمن آدم خوبی شده، چون ما آدم خوبی هستیم حتما، که این که محاله، دشمن که به صراحت دشمنی خودشو پنهان نمیکنه، درست شد؟ و به تعبیر قرآن اون بغض و کینه اونها در قلوب اونها در واقع بیشتر هم هست، درست شد؟ و یا این که من با دشمن همراه شدم، خیلی روشنه. اگر دشمن داره از تجزیه کشور حرف میزنه و منم کاری دارم میکنم که به تجزیه کشور میانجامه، خب با هم یکی شدیم. اگر دشمن به اختلاف شیعه و اهل سنت دامن میزنه و براش مهم نیست شیعه کشته بشه یا اهل سنت و میگه هر دو کشته بشن بهتر، و من دارم دامن به این موضوع میزنم، پس من با دشمن همراه شدم،
درست.
اگر دشمن انقلاب اسلامی رو میخواد بکوبه و من هم با او دارم میکوبم انقلاب اسلامی به اسمای مختلف،
به بهانه‌های مختلف،
به بهانه‌های مختلف، بله. حالا اشکالات و اینه که شکی نیست، البته انسان منصف باید باشه، باید تحریم‌ها رو ببینه، دشمنی‌ها رو ببینه، همه رو باید با هم ببینه،
ضعف‌ها رو ببینه،
بله، یک از بالا ببینه، پیشرفت‌ها رو ببینه. ما اخیراً در مقابل تهدیدی که بعضیا فکر کردن میتونن ایران رو تهدید کنن که ما نمی‌دونم می‌خوام اینا جنگی بکنیم چه بکنیم، خبر از یک موشکی داده شد که در واقع و سامانه‌ای که
بله.
اصلاً حالا متحیر می‌کنه عالم رو.
فعلا هیچ سامانه دفاعی برای
هیچ این موشک در واقع سال‌های سامانه دفاعی برای اصلا طراحی نشده. خب یه همچین مسائلی توی قدرت علمی، ما رتبه‌های علمی تو جهان داریم که رتبه‌های بسیار بالا، همه رو باید با هم دید. وقتی ما اینو نبینیم، با دشمن هم نوا بشیم، یه عامل مهمش همین موضوعست که بی‌توجهی و عدم شناخت اون داستان مهده. تو من برم نه آقا امام من چی میخواد، دین از من چی میخواد، خودم رو همراه میکنم. مهدی که قرار است بیاید، من از منظر اهل سنت میگویم، مهدی که قرار است بیاید، او چه دغدغه‌ای دارد، من خودم با او هماهنگ میکنم. مهدی نمی آید شیعه را بکشد، مهدی نمی آید سنی را بکشد، مهدی نمی آید کسی که قبله او قبله مسلمین است، کتاب او کتاب مسلمین است، دین او دین مسلمین است، بر لجاجت نیست، بر اناد نیست، بر مسیر حق. مهدی قرار است او را بکشد، بله، اگر انحرافاتی باشد هدایت میکنه،
حتی ادیان دیگه،
بله، حتی نسبت به ادیان دیگه هم حضرت مهدی قرار نیست که بیاد همه اینا را از بین ببرد، بله، اون جریاناتی که مقابل حضرت قرار میگیرن از یهودی و نمیدونم مسیحی و مسلمان و کسانی که جزو مستکبران عالم قرار میگیرن، اونها مردم نیستن، اونها اون به خاطر دینشون نیست که حضرت با اونها میجنگه، به خاطر رفتار اونهاست، به خاطر مسیریست که اونها اتخاذ میکنن. لذا این توجه به مهدویت یکی از نقاط مهمش اثر تربیتی و اخلاقی و رفتاری. نکته دوم رو هم اشاره میکنم با توجه به وقت. نکته دومی که هست این هستش که مهدویت اثر بسیار با برکت ایجاد امید فردی و اجتماعی. ببینید ما الان این مسئله‌ای که متاسفانه جهان رو در بر گرفته و بسیار جدی و مستندات فراوانی وجود داره که اربابان قدرت دامن میزنند برای این که بشر رو دارای ناامیدی بکنن تا بتونن ازش بهره بگیرن، عالم رو بباورانن که تو نمیتوانی تا بگوین توان فقط دست من است، به عالم بباورانن که تو هیچ قدرتی نداری تا بگوین قدرت پوشالی منم، فیلم‌های مختلفی می‌سازن، قدرت پوشالی خودشون نشون میدن. گرچه دیدیم تو این چند ساله که چطور وقتی در اسیر در واقع قدرت بچه‌های ما می‌شدن، حتی لباساشون هم باید می‌رفتن آب می‌کشیدن خیس می‌کرد، خیسشو باید می‌شستن. اما دشمن اینو الغا می‌کنه، ایجاد ناامیدی.
بله.
به مردم کشورهای مختلف الغا کردن که شما نمی‌توانید. و گاهی مدیران اینو روی کار آوردن و فضای رسانه‌ای، فضای تبلیغاتی درست کردن و مردم رو گاهی وقتا همراه کردن، مدیران ناتوان روی کار بیارن تا به یک کشور بباورند که تو نمی‌توانی. و اگر مدیران موفق روی کار آمدن و خواستن قدمی بردارن در قدرت و توانایی، اون مدیران رو از بین ببرن، به اصطلاح ترور شخصیتی کنن اگه ترور فیزیکی نتونستن بکنن و نگذارن این آدم ها دایه دار بشن. شما در طول تاریخ ببینید از کشته شدن های افراد مشکوک، کشته شدن های مشکوک مثل امیر کبیر، کشته شدن افراد مثل جمال عبدالناصر، همه اینها نمونه هایی است که تا دیدن افرادی باورمند و امید به موفقیت دارن اینا رو نابود کنن.
بله.
این روشی است که دشمن داره.
شیخ زکزاکی و بله. که وجود خب. دارن.
در روایتی اومده روزی حضرت عیسی علیه السلام به پیرمردی که مشغول کشاورزی بود نگاه میکرد، بعد تو ذهنش آمد که خب این اگر امید نداشته باشه چه اتفاقی در اون میفته. ناگهان پیرمرد بیل خودش رو کناری گذاشت و دراز کشید. بعد از مدتی حضرت عیسی از خدا خواست که خدای امید رو به دل او برگردان. ناگهان پیرمرد بلند شد، شروع کرد کار کردن. حضرت آمدن کنار این کشاورز، پرسیدن چی شد؟ گفت من مشغول کشاورزی بودم، یه دفعه تو ذهنم آمد که ای پیرمرد تو کی میخوای کار کنی؟ برای کی؟ چی کار میخوای؟ گفت من اصلا چی کار میخوام؟ چقدر زنده ای؟ برای کی داری کار میکنی؟ میگه بیلمو رها کردم، گفتم ول کن. اما بعد مدتی به فکرم اومد که آدم تا زنده است باید کار کنه، زندگی کنه، نباید محتاج دیگران باشه. دوباره برخواستم و مشغول کار شدم. ببین امید یک نمونه در واقع عملی. ببینید جناب آقای رجایی، مهدویت این اثر رو داره که انسان می داند و با توجه به مهدویت این رو با همه وجود درک میکنه که پایان شب سیاه سپید است. درک میکنه غم مخور، ایام هجران رو به پایان می رود. این خماری از سر ما میگساران می رود. پرده را از روی خوب خیش بالا می زند. این توجه به این که آینده جهان آینده عالی است. پس در مقابل جریانی که آینده رو برای ما سیاه نمایی می کنه، آینده رو برای ما تیره جلوه میده، ایادی شیطان که ناامیدی بزرگترین گناه و شیطان رو ایجاد میکنه، در مقابل این جریان یک جریانی وجود داره، جریان ایجاد امید و اون تفکر و نگاه به مهدویت و توجه به مهدویت. داریم چی میگیم؟ آثار اعتقاد به مهدویت رو داریم بعضیش اشاره میکنم. یکی حس حضور رو گفتم، دوم ایجاد امید. توجه به مهدویت باعث میشه که انسان حس نکنه که تمام شد، نه خیر. لذا گفتن انتظار الفرج من الفرج. اصلا خود انتظار فرج خودش گشایشه، خودش باعث میشه که در واقع انسان حرکت کنه، تلاش کنه. ولی اگر این امید از بین بره، انسان تلاشی از بین میره دیگه. این لا تیأسوا من روح الله به این معناست، انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. از روح خدا، از رحمت خدا مایوس نشید که جز کافران، یعنی کسانی که اعتقاد به خدا ندارن کسی مایوس نمیشه. این ناامیدی خیلی بحث مهمه. لذا خداوند وعده داده، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. این وعده ها ایجاد امید میکنه. وقتی ایجاد امید کرد، اون موقع انسان حرکت میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه.
با تلاش و کوششی که به موفقیت،
بله، به تلاش و کوشش به موفقیت میرسه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم این بحث امید هم حوزه فردی هم حوزه اجتماعی. یک جامعه، مثلا اجتماعی هم زدم، بله. یک جامعه که احساس کند که نه تو به هیچ نتیجه نمیرسه،
اون نگاهی که قبلا به مردم ما القا می‌کردن که نمیدونم یک نمیدونم دسته آفتابم معذرت میخوام نمیتونم درست کنم. اون نگاه بله همش تو سری خوردن، همش نگاه کردن به اینونه. و یکی از علتهایی که با ما میجنگن سر اینه که ما یک چیزی رو به جهان یاد دادیم نسخه‌ای که میتوانید در میان همه تحریم‌ها، جنگ‌ها، در همه اینها
تلاش کنید تا بتونید
باز رتبه‌های بالای جهان رو بیارید با همه مشکلات. بخشی از این تحریم‌ها، کوچکترین بخشی از این تحریم‌ها برای هر کدوم از این کشورها رخ بده به هم می‌ریزن. شما ببینید اروپا الان چه بلایی سرشون اومده سر همین که گاز در واقع محدودیت‌هایی براشون داره میاره. زمستان از همین الان رفتن تخت‌های نیمکت‌ها رو توی پارک‌ها شکوندن برای به اصطلاح تخت‌های چوبی برای هیزم بشه. یه بخش کوچیکی، تازه تحریم نیست، یه بخش کوچکی تو بخش گاز. و این مردم تو این سال‌ها با همه این مشکلات، بله خب این چرا؟ اون نگاه، نگاه امید، امیده که انسان رو محکم نگه می‌داره. و به لطف خدا اون جامعه‌ای که با نگاه با مهدویت شکل گرفت و با نگاه به عالمانی که در دوران غیبت نائب امام زمان هستند و ما موظفیم به اینها مراجعه کنیم در دوران غیبت و فقیه که عهده‌دار امر و ولایت شد، مدلی از امید رو رقم زد که مادری با 3 تا شهید، 4 تا شهید باز محکم ایستاده، با صلابت‌تر از همین. یکی از این شهدایی که در این جریان این آشوب‌ها به شهادت، مظلومانه به شهادت رسید و متاسفانه وحشیانی که در واقع رو به شهادت رسید، اینا مردم نیستن، وحشیانی که رو به شهادت رسید، چون اینا سابقه دارا و اینا که وحشیانی که به شهادت رسیدن، منزل او شما بده چه منزل محقرانه و ساده و خیلی، اما همونها پای این مسیر ایستادن و تا زمانی که این آدما پای این مسیر ایستادن، داعش ها و نمیدونم فرض کنید که این وحشیانه که به شاچراغ حمله کنند، اینا هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
همینطور که فرمودید باید در واقع مثل شهدا زندگی کرد تا در نهایت هم اگر فرصتی پیش اومد افراد بتونن به اون سعادت نائل بشن. و قطعا همینطور که شما فرمودید دوستان، انتظار میتونه یک امید ایجاد بکنه برای آینده و اون امید باعث میشه ما تلاش بیشتری بکنیم و انشالله که خداوندم عنایت بکنه به ما تا بتونیم که سبک زندگی صحیحی داشته باشیم، همون در واقع نسخه اصلی کارخانه که شما فرمودید رو اگر ما رعایت بکنیم و خداوند کمکمون بکنه بتونیم رعایت کنیم، قطعا تک تک این مشکلات حل خواهند شد. همون که اگر آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم تشریف بیارن، کمک میکنن انسانها به اون نسخه اصلی در واقع برسن. و با همون شکل هست که جامعه ایدئال اتفاق میفته و تک تک مشکلات انشالله که حل خواهد شد. خیلی متشکرم از شما، خیلی لطف کردید، زمان گذاشتید، اینجا تشریف آوردید، استفاده کردیم از این مطالبی که فرمودید. من به شخصه خیلی لذت بردم، قطعا بیننده های عزیزمون هم استفاده بردن از این مطالب، همچنین شما بیننده های عزیز که برنامه خودتون عصر انتظار رو نشستید و تماشا کردید، بسیار از شما متشکرم. لطفا ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون محروم نکنید. هر نکته‌ای که به ذهنتون میرسه و فکر میکنید کمک میکنه به بهتر شدن برنامه خودتون، با از طریق پل‌های ارتباطی که همکار من هر از گاهی زیرنویس میکنن برای برنامه‌ها، با ما مطرح کنید. شک نکنید که کمک میکنه به در واقع افزایش ارتقای سطح برنامه‌ها. به پایان برنامه نزدیک شدیم، تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران و سروران باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.